سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم علی و آل محمد و عجل و لعن دائم علی عدائهم اجمعین الی یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم ان الله علی کل شیء قدیر. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران آیه 164 و 165 هستیم. بحثی که از آیه 164 قبلا در جلسه گذشته گذشت که این لقد من الله علی المؤمنین که منت یک نعمت عظیمی است که برای او که این از باب عظمتش، اون هم نعمت وجودی، نه نعمت گفتاری و به اصطلاح بخوان با زبان بگند، این در حقیقت خدای سبحان اطلاق کرده بر نعمت رسالت، ولایت، امامت، از این سنخ کتاب خدا، از این سنخ نعمتها رو منت نام نهاده. لذا تو بین خود اینها هم گاهی بعضی عظیمتر از بعضی دیگر است. رضا با اینکه همه انبیا وجودشون نعمت و منت است، ولی در بین انبیا پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و محمد جل فرج، نعمت وجودی ایشون رو ذکر کردن که لقد من الله، که از لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم، که این حقیقت بعثت پیغمبر در بین تمام انبیا به عنوان نعمت ذکر شده و منت. اون موقع اون هم علی المؤمنین، علتش هم این است که مؤمنین شاکر این نعمت بودن در قبول، و الا این نعمت برای همه است. همه عالم با وجود این در حقیقت نعمت، خدا منت گذاشته براشون تا اونها رو هدایت کنه، چون آمدن پیغمبر برای هدایت عموم است، نه فقط برای هدایت مؤمنین، هدایت عمومی است، علناس است، خودن لناس است، اما مؤمنین پذیرفتند و این شاکر این نعمت بودند. خب از بعث، چون یه قدری نکات گفته شده، فقط میخواییم یادآوری شده باشه عبور کنیم. از بعث فیهم رسولا من انفسهم، در هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در اونجا میفرماید در امیین رسولا منهم، من الامیین، رسولا من الامیین مرتبه ایست. بعد اینجا که میفرماید علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، معنای دیگری است. با اینکه هر دو داره، اینکه از اون جمع این رسول، از درون اونها این رسول انتخاب شده، یه موقع میفرماید از امیین، که اینهایی که مکتب نرفتند و درس نخوندند، از بین اونها این رسول انتخاب شده است. بعثت رو به این جهت داره برمیگردونه، موضوع حکم به این برمیگردد، ولی در اینجا داره برمیگرداند از بعث فیهم، در بین مؤمنین، که لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا. این خیلی شرافت بالاتر است تا اونجایی که فی الامیین ذکر شده. درسته؟ رسول در امیین یا رسول در مثلا مؤمنین، اینا با هم متفاوته. اون عامه، این خاصه، اون عام است، این خاص است. اینجا یه رسالت ویژه است که همه مؤمنین در تمام کمالاتشون این بعثت اونها رو به فعلیت رسانده و میرساند. لذا هرچه کمال است مربوط به این رسول است که از بعث فیهم رسولا من انفسهم. وقت من انفسهم با توجه به این که مؤمنین در حقیقت ملاک حکم بودن، یعنی من انفس المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم، من انفس کی؟ مؤمنین. این مؤمنین اطلاق دارد، یعنی الی یوم القیامه هر مؤمنی که در کار باشد این در حقیقت اطلاق دارد. از بعث فیهم رسولا منهم، همه مؤمنین رو الی یوم القیامه شامل می شود که این به اسد دائما ادامه دارد و از بین مؤمنین و برای مؤمنین هم این به اسد محقق شده. خب این من انفسهم خودش یه نحو شعارسازی است. یه جا می فرماید از بعث فی الامیین رسولا منهم دا بل امینه بل از بعث فی الامیین رسولا منهم، یه موقع هست در دایره امیین رسولا منهم رو بیان میکند که این بحث این است که ملاک اون امیان جامعه امی است که این رسولن منهم. هرچند به فرمایش حضرت آیت الله حسن زاده رحمت الله علیه می فرمودند اگر امروز شیخ طوسی، شیخ انصاری، سید مرتضی، همه بزرگان ملا صدرا، ابن سینا، همه بزرگان علم تو جهات مختلفم جمع شوند، این آیه با صدق میکند هو الذی بعث فی الامیین امینا رسولا منهم. یعنی همونجا هم به نسبت اونچه که او آورده علمکم ما لم تکونوا تعلمون، نسبت به اون چیزی که او بنا بود بیارد و آورده، همه چی هستن؟ همه امی هستن، چون راهی نداشتن به این که با کسب او رو محقق بکنن، با اکتساب او رو به دست بیارن. نه، پس این هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، این مقصودی نیستش که در بین بی سوادا او رو در بین بی سوادا با سواد بودن کسی الف بار هم بداند این در حقیقت چی هستش، از اونها ممتاز است. اما اگر گفتیم امیین، مقصود این است یعنی نسبت به اون علم وهبی، نسبت به اون علمی که ما لم تکونوا تعلمون، نسبت به اون همه امی هن، همه بی سوادن، همه نسبت به اون خبری ندارن. البته این عظیم میشه با این نگاه، اما در این حال اینجا که میفرماید مؤمنین، غیر از اون جایی است که حتی امیین رو به اون معنا هم بگیریم. خب چرا؟ اونجا هم همه کسانی که عالم به اون علم بشوند رو یا جاهل به اون علم بودن رو شامل می شود، اینجا مؤمنینی رو که تابع این امر بودن رو شامل می شود. لذا باز هم چی هستش این؟ مؤمن هم عالم است هم عامل است. لذا تو اونجا امیین حیث علم رو اگر در نظر بگیریم، باز هم با همون دقتی که کردیم، باز هم چی میشه؟ یه مرتبه اعم است، ممکنه عامل نباشه به اون علمش، اما فهمیده چی میگه پیغمبر. باز از بعث فی الامین رسولا منهم صدق میکند، اما در این حال اینجا از در بین مؤمنین است که لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم. پس این که میفرماید بعث فیهم رسولا من انفسهم، یعنی از حیث ایمان این رسول هم برگزیده شد. لذا اول مؤمن به خود رسالت رسول کی بود؟ خودش بود. آمن الرسول به ما انزل الیهم من رب و المؤمنون، یعنی اول خودش ایمان آورد به اون رسالت خودش، درسته؟ پس خودش هم داخل در مؤمنین هست یا نیست؟ داخل در مؤمنین هست که از بعث فیهم رسولا من انفسهم، این در حقیقت خودش هم داخل در مؤمنین هست. اطلاق مؤمنین بر خودش هم میشه همچنان که در اون آیه شریفه آمن الرسول بیان میکند که اول مؤمنه به رسالت خودش کی بود؟ خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. خب اینم یه نکته که او وقت کاری که میخوام بگم که این من انفسهم حیثیت های جغرافیایی، نژادی، حیثیت های زبانی، تمام اینها رو نفی کرده، حیثیت ایمانی رو اصل دونسته. نمیگه که از بین عرب ها، نمیگه از بین در حقیقت نژاد مثلا کسی که اون آریایی غیر آریاییه، نمیگه کسی که زبانش این است، نمیگه اینا ملاک نیست در این حیثیت. در اینجا ایمان ملاک است. یعنی با بیان این که میفرماید لقد من الله علی المؤمنین، داره حیثیت انتخاب رو هم کمال رو هم ذکر میکند که این در بین مؤمنین رسولا من انفسهمه. از جای دیگه، طوایف دیگه، ممکنه پیغمبر عرب هم هست، بگیم که این عرب، نمیگه عرب بودنش دخیل نبوده. ممکنه پیغمبر زبانش مثلا عربی هم هست، میگه این زبان عربی بودن دخیل نبوده. اگر بگیم در شرق عالم هم هست، میگه این شرقی بودن دخیل نبوده. تونستم عرض برسونم؟ چه حیثیتی دخیل بوده در این کار؟ مؤمن بودن دخیل در این مسئله حیث ایمانی است. او وقت این یه ارزش گذاریه که ما اگر میخوایم ارزش گذاری بکنیم تو حیث ها، مدل داره ایجاد میکنه و الگو میسازه برامون که اگر میخوایم انتخاب بکنیم، نوع انتخاب با توجه به مأموریتی که داره میخوایم داشته باشیم، باید این جهت ارزش گذاری بشه که لقد من الله علی المؤمنین. با این که ممکن است به لحاظ عمومی پیغمبر رسول بر همه است، بر همه مثلا مردم است، دینش هم رسالتش جهانی است، اختصاص به قومی دون قومی هم ندارد، اما اگر میخوایم من الله باشد، اونایی که شاکرن اینا میفهمن کی هستش اینها. لذا ببینید گاهی میفرماد لقد مثلا الی ثمود اخاهم صالحا، مثلا به سوی ثمود برادرشون سال، این اخاهم هم همون من انفسهم ها، اما اونجا ببین قومیت رو ملاک قرار داده و الی ثمود اخاهم صالحا، درسته؟ که ما رسولمون رو لقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا، ما ثمود رو فرستادیم به سوی قوم صالح رو فرستادیم به سوی قوم ثمود، یا اخاهودن برادرشون هود رو فرستادیم. اینجا حیث چی ملاک قرار گرفته؟ حیث قبیله، عشیره، طایفه، درسته؟ که اینجا چون میخواد نزدیک بکنه برای اونها، پذیرش رو ساده بکنه برای اونها از بین قوم خودشون. اما وقتی حیثیت میخواد جهانی بشود، حیثیت میخواد اون عالی ترین نقطه وجود بشود، میشود که چی؟ مؤمنین. این مؤمنین عرب توش هست، عجم توش هست، نمیدونم امروز هست، فردا هست، دیروز بوده، همه رو شامل میشود. چون حیث ایمان نه دائر مدار زمان است، نه دائر مدار مکان است، نه دائر مدار قبیله است. دقت میکنی چقدر زیبا میشه؟ یعنی یه توسعه ای از یک جهت است، ولی از جهات دیگه یک تشریف و شرافت هم هست که حیث ایمانه و نفی حیثیت های دیگه است. لذا دین پیغمبر اکرم جاودانه است، ابدیت دارد، الی یوم القیامه است، درسته؟ و نسبت به همه ادیان سابق افضل است و پیغمبر اکرم هم خودش همین گور است. خب اینم یه نکته. بعد میفرماد یتلو علیهم آیاتهی. این که یتلو علیهم آیاته که در قرآن کریم همون آیه هو الذی بعث فی الامین که در سوره جمعه هم هست، هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، در اونجا هم آمده، در اینجا هم آمده. چهار مسئله است و چهار یتلو علیهم، تلاوت، درسته؟ این تلاوت با قرأ تفاوتش در این است که قرآن اون مقام جمع است، تلاوت مقام پی در پی بودن، تلوه یکی پس از دیگری. یعنی این تلوه یکی پس از دیگری آیات رو خواندن، به ترتیب آوردن، با تدریج آوردن در قرآن حیث جمعشه، یک جا بودن، جمع بودن،
که اون حال جمع است. این حال چی هستش؟ تدریج و پی در پی بودن که یتلو علیهم، با خواندن و تلاوت قرآن برای اینها چی ایجاد میکند؟ سه چیز رو به دنبال این ایجاد میکند که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که به اینها تزکیه و بعد تعلیم کتاب و حکمت، یعنی تو ضمن این تلاوت این در حقیقت تزکیه و تعلیم کتاب و تعلیم حکمت. حالا این که حکمت چه تفاوتی با کتاب میکند انشاءالله تو یکی از مباحث بعدی در به اصطلاح انشاءالله در محضر این بحث خواهیم بود، چون الان خودش یه بحث مفصلی است. باید آیات حکمت رو اوورد، این آیات رو هم اوورد. در یه جای قرآن یعلم رو بر یزکی مقدم کرده، اما در بقیه موارد دیگه که چند مورد است تزکیه بر تعلیم مقدم است، که این تقدم تزکیه بر تعلیم همون حالی است که تعلیم تو جایی که تزکیه شکل گرفته باشد اثر نهایی خودش رو خواهد گذاشت، و الا اگر تعلیم باشد و تزکیه نباشد علم خودش میشه چی؟ حجاب اکبر، خودش به اصطلاح اون حرکت و نورانیت رو ایجاد نمی کند. لزوم منتها اینم نیستش که بگیم تزکیه یعنی این تزکیه تام بشود بعدن خلاصه تعلیم، نه، هر مرتبه ای از تعلیم که میخواد محقق بشود تزکیه مناسب اون مرتبه. همون جوری که تعلیم مراتب دارد تزکیه هم مراتب دارد، منتها هر مرتبه تزکیه مقدم بر مرتبه تعلیم همون مرتبه است، که نه اینکه مطلق تزکیه بر مطلق تعلیم باشد. لذا اینا دائما مرتبه مرتبن. این مرتبه تزکیه آمادگی سکونت نفس، آمادگی تواضع برای اینکه در حقیقت این مرتبه علم، این مرتبه علم که آمد جا میگیره مرتبه بعدی رو از تزکیه تقاضا میکند، و این تقاضای مرتبه بعدی، استعداد مرتبه بعدی، فعلیت اون و مرتبه تعلیم بعدی که همینجور در حقیقت به اصطلاح متشابکن تشابک دارن. تشابک مثل این که دست انسان حالته که یه انگشت بعد این انگشت این وری بعد این بعد، این تشابک همینجور ادامه پیدا میکنن. شبکه شبکه است، در هم دیگه تنیده است که به دنبال هم است، نه تزکیه مطلق و بعد تعلیم مطلق. خب بعد میفرماید و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین خیلی امید بخش است. میگه پیغمبر اکرم وقتی آمد تلاوت کتاب و تعلیم و تزکیه و تعلیم حکمت رو محقق کرد، در وقتی بود که جایی بود که مکانی بود و زمانی بود که ضلال مبین حاکم بود. یه موقع هست ضلال نسبیه، ضلال مجهوله، یعنی ضلالت آشکار نیست، اما یه موقع هستش که ضلالت به گونه ایست که ضلالت رو بهش افتخار میکردن. اون وقت خود امیرالمومنین علیه السلام وضعیت زمان پیغمبر رو که میشموره میگه اینا خوراکشون خون بود، نمیدونم نمد، این مو پشم بود، با خون قاطی میکردن، خورشتشون میشد پشم و قاطی کردن در خون. اینهایی که با این حالا روش بکنن ببین چقدر خشونت توشونه، یعنی کسی که خوراکش این باشه، پوشاکش اون باشد، زندگیش اون باشد، راهزنی شغل بود، اما در امان ماندن نادر بود، یعنی تعجب میکردن اگر یک کسی از شهر خارج میشد زنده برمیگشت. قابل میگه همه اینها رو در یه زمانی بود که هر چیز اعتقادات در اوج فساد بود، عمل در اوج سختی و بدی بود، دختران رو زنده به گور کردن بود، یعنی هیچ لطافتی در کار نبود. و اون هر کیم اگر با فطرتش میشنید میفهمید اینا غلطه، اما در این حال همه چی بودن؟ همه به این متلبس بودن، یعنی غالب به این متلبس بودن. و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، در این حالت بود که علی فطرت من الرسل بود، که اونجا اوج ضلالت بود. او وقت این یه امیدی میده که اگر در دورهای دیگری ضلالت کمتر از این بود، شدت در حقیقت در سختی کمتر از این بود، امید به هدایت بالاتر از این امکان پذیر میشه، لذا شدنی تر میشود. لذا تکلیف بقیه وقتی پیغمبر در اون اوج شروع کرد و به ثمر رسید، برای بقیه امید ایجاد میشود که شدنیه. هیچ محیطی ناامید نمیکنه آدم رو که بگه من شرایطم خیلی سخته پس تکلیف ازم ساقطه. این و این کانو من قبل و لفی زلال مبین تکلیف آور است. یعنی فقط یه شعار نیست، فقط یه توصیف نیست که بگیم توصیف داریم میکنیم زمان پیغمبر. میگه نه، تکلیف داریم ایجاد میکنیم. انشاء است در اینجا که هیچ محیطی از شرایط سخت هر چقدر هم متراکم باشد سختی، ناامید کننده نیست و اینگونه نیست که از اون شرایط سخت در باشد. لذا کار امکان پذیر است و خدای سبحان مدد میکند. خب همین مقدار این بحث رو ازش عبور بکنیم، در محضر آیه بعد هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله بله خب نداره، این که ما منافات ندارد که عرض کردیم که یه موقع بینید پیغمبر اکرم خصوصیات مختلفی دارد، درسته، اما اون خصوصیت کمالیش کدام است که منت برش گذاشته شده؟ این که خدا فرموده که ما به رسان قوم میفرستیم همه رسولان رو، تنها شاید یه به صلاح نبی بود که به رسان قوم فرستاده نشد و اون هم لوط سلام الله علیه بود و اون هم تو جریان قرآن الا شاید نمیدونم خلاصه تو روایت استثناء میکنن یا تو قرآن هم اشاره بهش باشد که لقد ارسلنا رسولنا به لسان قومه الا به لسان قومه، که به صورت نفی و اثبات هم هست که انحصار همه رو اینجور فرستادیم. یه استثناء در روایت ذکر میکنن که از اون قوم لوط سلام الله علیه بود، چون ابراهیم خلیل اونجا که رفت خودش بر شهر وارد نشد، منع داشت از اینکه بر شهری وارد بشود از طرف نمرود، لذا بر یه چهارراه ترانزیتی رفت اونجا اتراق کرد، مردم می اومدن سراغش. اما اون جایی که لقد ارسلنا رسولنا ما و ما ارسلنا من رسول، ما بفرستیم به لسان قوم میفرستیم، درسته، اما در اونجا که مستقر شد اون چهار شهر آمدن پیش متدینینشون، پیش ابراهیم خلیل عرض کردن آقا جان ما تو این شهر داره ظلم میشه، شهرها داره فساد میشه، شما یکی رو بفرستید اینجا، که حضرت وقت لوط سلام الله علیه رو فرستاد، ولی لوط هم از اونجا ازدواج کرد که در حقیقت باز این ازدواج، حالا میگه شما ازدواج های تمدنی نمیدونم ازدواج های چی هرچی که میگید، ازدواج کرد تا اونجا چی باشه، تا به اصطلاح اون رابطه برقرار بشود، نسبت امکان پذیر بشود، یعنی حتی اگر از اونجا نبود به نحوی خودش رو به اونجا مرتبط کرد با این رابطه که نسبت پیدا بشود و فرزندانی که از او به دنیا میان فرزندانی باشند با اونا مرتبط باشند، همین ارتباط قومی رو شاید نزدیکتر بکند که حالا اونجا دارد که فقط لوط سلام الله. اما این یکی از خصوصیاته، اینجا داره من الله هست که از باب این که این منت عظیم است، این منت عظیم به لحاظ اون علل مؤمنین است که این منت عظیم می شود که شاکر این نعمت هستن. لذا کی ادراک میکنه این منت عظیم را؟ عموم مردم نه، کافرین نه، کی ادراک؟ این مؤمنین. لذا من الله این قبول منت از جانب مؤمنان است، داره به مؤمنان امر میکنه شاکر این نعمت باشید، قدردان این نعمت باشید. شما در حقیقت مثل این میمونه که تو بین همه شمایی که ایمان آوردید اصلا مقصود ما بودید، مثل ایمونه اینجوری، نه که اینجور باشه همه خطاب داشتن ها، اما مثل ایمونه که شما خطاب مخاطب بودید، اصلا فرستادیم تا شماها رو جذب کنه. لذا شاکر باشید، لذا من الله علی المؤمنین، که این منت بر مؤمنین است، منافات ندارد که لقد ارسلنا و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قوم. این خصوصیات و خصوصیات دیگه هم، اما اونی که داره بارزش میکنه، اونی که داره تابلو میکنه پیغمبر خدای سبحان او رو، این است که لقد من الله علی المؤمنین، بر مؤمنین. بله بله بله، اونم راه این است که اینجا از جمله احکامی که میاد از باب تزکیه برای همه هست که یکیش میشه چی؟ خود زکات که باعث تطهیر و تزکیه میشود. تطهیر و تزکیه راه‌های مختلفی است، احکام برای تزکیه و تطهیر است و همچنین مثلا اخلاق برای تزکیه و تطهیر است، درسته؟ اینا همه مقدمه است، راه است. نه تزکیه مقصد نهایی است نه تعلیم مقصد نهایی است. تزکیه و تعلیم مسیرند برای اینکه انسان به اون قرب برسد، به اون عبودیت برسد، که تزکیه و تعلیم هر دو مسیر این راه است، مسیر این به سو هدف هستند. بله بله دیگه، همین که در حقیقت می‌فرماید تو این، لذا اینجوریستش که اگر زکات انسان به قصد غیر قرب زکاتو پرداخت بکنه براش مطهر باشد، نه که یطهرهم، اونی که به امر تو به دستور تو با در حقیقت اون نگاه تو محقق می شود، این طهارت و تذکر داره. اینجا هم که می فرماید که قرآن رو نازل کردیم و به اصطلاح تا یتلو علیهم آیات و یزکیهم، فاعل توش دیده شده است که پیغمبر است، که پیغمبری که از بعث فیهم رسولن، او یتلو، او یزکی، او یعلم، یعنی امکان ندارد این تزکیه و تعلیم و این در حقیقت به اصطلاح یتلو امکان ندارد بدون اتصال و ارتباط با ولی. یعنی این فقط یه بحث علمی نیست، این فقط یه بحث اخلاقی نیست، یه بحث ارتباطیه که یزکیهم، تو اینها رو باید، پیغمبر باید اینها رو تزکیه بکند، یعنی تو این ارتباط این تزکیه محقق می شود. لذا اگر همین مطالب رو از جای دیگری بگیرم، فرض مسئله از جای دیگری بگیرم، اون تزکیه رو محقق نمی کنه. اون مطالب تزکیه آور نیست، رابطه با اون مطالب تزکیه آور است. دقت کردید که اون میشه ولایت، حقیقت ولایت، و من یطع الله و رسول، این مدخلیت دارد که اطاعت خدا و اطاعت رسول، این اطاعت در ولایت مدخلی، نه موضوع فقط اون یتلو باشد که خواندن آیات ملاک نیست. یتلو که تو بخوانی، یزکی که تو این کارو بکنی، یطهر که تو این کارو یعنی این تو نسبت این مسئله محقق می شود. لذا ولایت هست که تزکیه ایجاد می کند، تطهیر ایجاد می کند، نه صرف اون به اصطلاح انجام عمل باشد. اطاعت این تزکیه رو ایجاد می‌کنه، اطاعت باید از ولایت باشد و الا صرف انجام عمل نیست. به قصد غیر قرب کسی این کارا رو انجام بده که امر توش دیده نشود، امر توش دیده نشود، اثرم ندارد. بله خب، نه از بعث فی الام، اینجا که میفرماید لقد من الله علی المؤمنین، این منت بعد از خلاصه ایمان است. لذا اصل این که هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، اما منت کجاست؟ منت بعد از این است که این نعمت شناخته شد، اما قبل از اینکه این نعمت شناخته بشه، رسالت قبول بشه، منت معنا ندارد دیگه. این من الله علی المؤمنین یعنی حالا مؤمنین به این مرتبه از ادراک رسیدن که این منتگذاری خدا نسبت به اونا معنا پیدا کرده، تحقق پیدا کرده. یتلو تو مرتبه ابتدایی بدون به اصطلاح خیلی حواشی است، اما یعلمهم الکتاب و الحکمت تعمیق توشه، یعنی ابتدا یتلوه، یعنی ابتدا باید یک به اصطلاح مفاهیم کلی ساده روان برای مردم چی بشه؟ پی در پی بودن، نه قرائت بی معنا. این یتلو توش تلو هم خابیده، یعنی توش معناست، تلو هم بودن، اما خیلی هم لزوم نداره هنوز ذهنها رو چکار بکنید؟ دستکاری بکنید ابتداءن، از ابتدا با عمق وارد بشید. نه، یتلو علیهم، همین قدری که زمینه ایمان داره پیش میاد، این تلاوت ابتداعا باید شکل بگیرد، اما پس از این که این تلاوت شکل گرفت، دلها آماده تر می شود. یزکیهم، تو این جان تزکیه شده با مراتب تزکیه که عرض کردیم، تعلیم کتاب و حکمت امکان پذیر می شود که مرتبه عمیق‌تر و اون. حالا ببینید تو بحث به اصطلاح آیه بعد یه اگر بشه حالا دو سه دقیقه شروع بکنیم، شروع نکنیم؟ بله ظاهرش این است که اینجا عموم رو شامل می شود و بالمؤمنین رؤوف رحیم از بین جمع مثل این میمونه که بگیم مسلمان ها و مؤمنان که کسانی که اهل ایمانن مرتبه اشد از مرتبه مسلمان ها هستن. این که نسبت به همه این عزیزون علیه ما انتم، این حریصون علیه، بله حریصون علیکم ما انتم، اون زحمتی که برای شما ایجاد میشه میخواد با تمام زحمت خلاصه شما رو از سختی نجات بده، این نسبت به همه انسان هاست، نسبت به مسلمان ها تو مرتبه بالاتر است. او وقت و بالمؤمنین رؤوف و رحیم اوج این مسئله است، یعنی یه امر تشکیکی است. لذا پیغمبر اکرم دلسوزیش برای کفار چیه؟ همون جوری که داریم در آیه شریفه چی هستش؟ در اوج دلسوزی بوده، چون انسانها رو همه رو به خصوص با اون نگاه که پیغمبر صادر اول است و همه موجودات از جمله انسانها شؤون و ظهورات وجود او هستند، درسته؟ چطور انسان بر فرزندانش دلسوز و مهربان است؟ منتها مؤمنین چند جهت در فرزندی پیدا می کنند نسبت به این که یعقوب نبی همه فرزنداشو دوست داشت، اما یوسف صدیق رو ویژه دوست داشت، نه به خاطر فقط فرزندی بلکه به خاطر اون جهت الهیتش هم. لذا به بالمؤمنین رؤوف رحیم در اونجا هم صدق میکند که اون جهت رؤوف رحیم بودنش به لحاظ چی ازش؟ اون جهات دیگر کمالی اوست که در مورد پیغمبر اکرم هم همینجوریست. لذا اون آیه شریفه چی هستش که میفرماید که ولعلک باخ اون نفسک الله یکون مؤمنین، الله یکون مؤمنین، که حالا این هم با توجه به تمام مراتبه باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنین، نسبت به کفار که چرا ایمان نمیارن، نسبت به مؤمنان که چرا، مسلمان که چرا مرتبه بالاتر ایمان رو پیدا نمی کنن، همینا رو شامل می شود. لعلک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنین، این تمام این مراتب رو شامل می شود، امروز رو هم شامل می شود. یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدی که خودش رو به زحمت‌های زیاد و تا مرز هلاکت در تبلیغ برساند تا بلکه یک کسی ایمان بیاره یا یک کسی از مرتبه ایمان به مرتبه بالاتر ایمان قدم بگذارد، درسته که مراتب ایمان هم لحاظ می شود. خب این بحث رو حالا دیگه به آیه بعد نمی رسیم، اما این آیه شریفه رو که خوندیم اقلن یه ذکری شده باشه که اولا ما اصابتکم مصیبه قد اصبتم مثلیها، شما نمیبینید اگر به شما مصیبت و سختی رسیده قد اصبتم مثلیها، دو برابر او برای دیگران پیش آمد، قد اصبتم شما اصابه کردید برای اونها مثلیها، یعنی شما سبب شدید که دو برابر این تو جنگ بدر نسبت به اونها ایجاد شه. شما 70 تاتون شهید شدن اینجا، اما شما در جنگ بدر 70 تا از اونها رو کشتید، 70 تا رو هم اسیر کردید که مثلیها شما سبب شد. حتی حکم الهی ابتداعا این بود که اون 70 تا چی باشن؟ اسیر نگیرید، اونها خلاصه کشته بشون، اما شما گفتید که ما اونجا پیغمبر شما رو مختار کرد، اگر در اینجا اینها رو اسیر بگیرید و بعد فدا در قبالش بگیرید، پول بگیرید، آزادشون بکنید، با توجه به فقر شدید مسلمان ها بعد تو جنگ بعدی شما 70 شهید خواهید داد، فدای این 70 شهید از شماست. مردم پذیرفتن، مسلمان ها پذیرفتن، گفتن خب اونایی که شهید میشن حالا هر کی میخواد باشه، هر کیم فکر میکرد خب همسایه شهید میشه، یا نه هر کسی مشتاق شهادت بود خب چه بهتر که ما به شهادت هم برسیم، امروز به یه پولی میرسیم از این فقر شدید نجات پیدا میکنیم، فردا هم به شهادت میرسیم، چه بهتر که این دوتا کارو. لذا این کارو کردن، 70 تا رو نکشتند، اسیر که گرفته بودن آزاد کردن در مقابل فدا، و تو جنگ احد مبتلا شدن به اینکه 70 نفر شهید شدن، همون وعده ای که اونجا، لذا به دنبالش قلتم انا هازا، گفتید چطور شد ما اینجور 70 تا شهید دادیم؟ قل هو من عند انفسکم، قولتون یادتون رفته، حرفتون یادتون رفته، عهدتون یادتون رفته، این کار خودتون بود که اونجا قبول کردید، خودتون باعث شدید که اینجا این، لذا اعتراض نکنید. این یه قول مسئله است. حالا قولهای دیگه، ان الله علی کل شیء قدیر، که اینم خیلی زیباست. اینجا انشالله آیه رو در محضرش خواهیم بود و این نکته رو بگم تمام کنم، دلم نمیاد، این سر دلم میمونه، چون اینو میخواستم از اول این آیه بگم. ببینید خدای سبحان بصیرت زاییش رو با توحیدش رو با اخلاقش رو یک جا محقق میکند. یعنی جنگ احد رو که داره تحلیل میکنه، هم جریان شناسی توشه، هم اوج توحید توشه، هم اوج اخلاق و صفات اخلاقی رو داره توش ترویج میکنه و شاخص میکنه. لذا ما اینها رو تفکیک کردیم و همین تفکیک اینها باعث شده که تأثیرشون مفهومی شده. اینجا خدا بصیرت زایی رو، جریان شناسی رو، شناساندن جریان نفاق، اونم جریانات مختلف نفاق با شبهه ها و حرکت هایی که داشتن، خیلی کار سختیه تو تحلیل یه واقعه توحیدی بعد اوج توحید رو تو جریان جنگ احد بگه. اوج توحید رو که بارها الان عرض کردیم که همین آیه هم از جملش همین است که ان الله علی کل شیء قدیر که تعلیل میکند، جمع بین اینها توی واقعه اثرگذار میشود. لذا دنبال این باشیم که جریان شناسی تو ضمن توحید محقق بشود، تو ضمن اخلاق، و الا جریان شناسی که بصیرت زایی که منفصل باشد، صرف توصیف باشد، او حرکت زا نیست، او حافظ نیست، او دشمن شناسی رو به دنبال نمیاره. اون جریان شناسی و دشمن شناسی که در مقابل توحید قرار میگیره، در مقابل اخلاق قرار میگیره، در مقابل هدایت و پیغمبر قرار میگیره، او اثرگذار است. لذا باید اینها رو با هم تألیف کنیم تو حرکت هامون تو جامعه، به خصوص حرکت ها و اتفاقات و حوادثی که تو جامعه ما عیناً اتفاق میفته و جای این گونه تحلیل رو نگه میده. لذا ما الان تحلیلگران سیاسیمون عده‌ای هستن، مدرسان توحیدمون دیگرانی هستن، معلمان و مربیان اخلاقمون هم عده‌ای سومی هستن. این در حقیقت تلفیق ایجاد نمی‌کنه، انسان رو جزیره جزیره می‌کنه و این جزیره‌ها با هم سازگار نمی‌شن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.